الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين امروز کمی زودتر آمده این محضر دوستان یه مروری اجمالاً راجع به بخش پایانی بحث گذشته خدمت دوستان داشته باشیم تا برسیم به شروع مطلب امروز. دیروز نکته ای را عرض کردیم و اون نکته این بود که گفته شده که در غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری نمی شود، برخلاف وضو که در وضو قاعده تجاوز جاری می شود. ببخشید من شاید تعبیرم نارسا بوده، در تیمم و غسل قاعده تجاوز جاری نمی شود و در وضو جاری می شود. حق با شماست. در غسل تیمم جاری نمیشه و در جماعت چه عکسه؟ نه گفته شده آقای بزرگ من این قلت شما توجه به نتیجه نکردید، بله اون نتیجه را گرفته و ما چکوچونه میزنید. من درست میگم، گفته شده که در غسل و تیمم، من خیال کردم یک گناه کبیره مرتکب شده اشکال نافره، گفته شده که در غسل و تیمم قاعده تجاوز جاری نمی شود، برخلاف وضو که قاعده تجاوز در آن جاری می شود. استدلالی که دوباره هم اصرار داره دونی حرف حل شد دیگه. خب هر شبه خدمتون این که بیانی که در این زمینه وجود داشت، بیان این بود که خواستن اینو بگن، این آقایون حرفشون این بود که اینها امر بسیط هستند. البته این بزرگوار که مستشکله میگه وضو هم امر بسیطه، اول همه را یک کاسه معتقده که چون امر بسیطن و فرض اسنا درباره اینها قابل تصویر نیست، تو حرف اولش اینه که وضو و غسل و تیمم همه امورون بسیطن و چون امور بسیطه هستن، در امور بسیطه فرض اجزا و اسنا متصور نیست، چون وضو را عبارت از اون طهارت حاصله می داند، غسل را عبارت از اون طهارت حاصله می داند، تیمم را عبارت از طهارت حاصله می داند و چون این است پس بنابراین قاعده تجاوز معناش این است که ما از جزئی به جزء دیگری منتقل شده باشیم و بعد شک در اتیان جزء غرب کنیم. مثل قاعده تجاوز جاش اینجاست. قاعده فراغ هم که کاملا توضیح دادیم که بعد العمل در صحت و فساد عمل شک میکنیم. این حرف کلی رو اول میزنن و این من براش فرق نمی کنه مستشکل چه وضو چه غسل چه تیمم، اما میگه اما چیه؟ اون اما اینه که میگه وضو دلیل خاص داره که قاعده تجاوز در باب وضو جاری میشود، ما به خاطر دلیل خاص وضو رو از گردونه خارج میکنیم، اما زورمون به غسل و تیمم میرسد. غسل و تیمم چون امران بسیطان و اون عبارت از طهارت حاصله هست و در طهارت حاصله اسنا و اجزا معنا ندارد، بنابراین قاعده تجاوز جاری نمیشه. این مطلب روشن از دیگه الهامی درش نیست. ما دو تا اشکال کردیم دیروز خدمت دوستان فاضلمون بر این سخن، اینی که شما هم به ذهنتون رسیده بود درست بود، جواب ما به ذهنتون رسیده بود، نه اشکال. اشکال اولی که ما داریم اینه که طهارات ثلاثه کی گفته بسیتند؟ کی گفته وضوء امرن بسیت؟ کی گفته غسل امرن بسیت؟ کی گفته تیمم امرن بسیت؟ نه خیر، وضوء از صورت و دست و مسح و همه اینها ترکیب شده، صورت رو میشونی، دست راست میشونی، دست چپ میشونی، مسح سر میکنی، مسح پا میکنی، اجزا هم دیگه اجزا مرکب، و در بین اینها هم اصنا تصور میشود، در بین این اجزا اصنا تصور میشود و انتقال از جزئی به جزء دیگر تصور میشود و هاکزا در عرش و از محضر شما تیمم. تیمم عبارت از مسح صورت و مسح دست راست و مسح دست چپ، این هم اجزاه و در بین این اجزا اصناه و انتقال از جزئی به جزء دیگر. یعنی شما موقعی که دست راستتون رو مسح میکشید شک میکنید که آیا صورتتون رو مسح کردید یا نه، چرا قابل تصویر نیست، چرا امر بسیط، بسیط نیست. از اولا پرونده بسیط بودن عرض شود خدمت شما به این که وضوع و غسل و تیمم همه را میبرده در پاسخ اول. در پاسخ دوم برای این که اول صبح دعوامون نشه و دعوا در اسلام خیلی ممدوح نیست، سلمنا که این سلاس، طهارات سلاس، امورون بفرمیدان بسیطه. اما این امور بسیطه که یک دفعه از آسمون نازل نمی شود، طهارت در باب وضو، طهارت در باب غسل، طهارت در باب تیمم که فرشته ای نازل نمی کنند. ما حسن این کاریست که شما انجام میدهید خروجش میشود طهارت. شما اگر صورت را در باب وضو نشویید، دست راست را نشویید، دست چپ را نشویید، مسح نکنید، فکیفه یحصل الطهاره، طهارت حاصل میشه. در باب غسل سر و گردن نشویید، سمت راست نشویید، سمت چپ نشویید، طهارت حاصل میشه. دعا که زدید. پس بنابراین یه اسبابی وجود دارن به تعبیر ما که این اسباب طهارات ثلاثن و طهارت ثلاث، طهارات ثلاث مسبب از این اسبابه و مانعی ما نمیبینیم از اجرای قاعده تجاوز در اسباب. طهارت امر بسیطون اونجا نشسته، ولی این اسباب به وجود آورنده طهارت هم امر بسیط نه، چون امر بسیط نیستن و به تعبیر روشنتر اسباب شرعی تعبدی هستن. شارع برای ما تو قرآن آمده، تو روایات آمده، فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحو به رؤوس کن، اینا چیه هست؟ در باب غسل هم ادلهی که داریم، تیمم ادلهی که داریم، اینا اسباب شرعیه هستن و بنابراین اولا ادعای بسیط بودن را قبول نداریم. میگیم وضوع عبارت از اینا بهش میگن وضوع، مرکب بودن یعنی اینه، اینا بشه نموزه. میگه نه، وضو طهارت هست، مصابیز با طهارت. میگیم طهارت از کجا نشد گرفت؟ میگه از اینا. میگیم در اینا که اسباب شرعی هستن و اسباب تعبدی هستن اسنا متصوره، و چون اسنا متصوره در نتیجه ما قاعده بفهمید تجاوزه. اما خصوص وضو ما هم با شما حرمیدیم دعوا نداریم. البته بدانید که پاسخ ما در باب وضو همین پاسخه. اولا وضو را امر مرکب میدانیم و ثانیا اگر امر بسیط بدانیم بفهمید اسباب آن امور مرکب هستند. اما پاسخ دیگری که ما در باب وضو داریم و حساب وضو رو از باب غسل و از حساب غسل و تیمم جدا میکنیم نسخ است. دلیلش هم من دیروز نرسیدم روایت زراره را محضر علمای اعلام و فضلای کرام بخونم، امروز میخونم. جانم غسل ارتماسی اگرم شما به عنوان امر بسیط تلقی کنید، اگر امر بسیط تلقی کنید اونجا هم در حقیقت بحث تدریجی بودن، اونم دو قول بود درش که آیا تدریجی هست یا تدریجی نیست. یعنی در غسل ارتماسی هم بسیط بحث نبود، اونجا هم امر تدریجی حساب کرده، یعنی به عنوان لااقل به اعتبار نیتی که مطرح می شود. یعنی حتی اگر بسیط هم از نظر نتیجه تصور کنید، یعنی شما میگید اونجا اجزا و امثال ذلک ندارد، اینو میخواید بفرمایید، اونجا هم اجزا قابل تصویر هست براش، یعنی همون نیتی که میکند با نیت اولیش که سر و گردن سمت راست سمت چپ، یا نیتی که میکند که اونتا یک بار این رو انجام میدهد. حالا در غسل ارتماسی یه بحثیست، اما در بقیه غسل ها که اکثر غسل ها غسل ترتیبی هست قطعا اجزا قابل تصویره. اونجا هم در تدریجی بودنش قابل تصویره، یعنی اون کسی که اول با پا وارد می شود بعد آرام آرام تا می رسد به مرحله آخر، اونم یه امر تدریجی و حصوله. حالا سر و گردن اول نیست اونجا، چون هم از پا می شود وارد شدن از سر و گردن. صحیح زراره این است که از ابی جعفر وجود نازنین امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، صلوات هم خوبه، این نکته را عرض بکنم دیگه، ما یه جمله که عرض میکنیم انشاءالله هم برای خودمون مفید هم برای شما. خیلی از بزرگان ما موقعی که بهشون میگن ذکری به ما بگید، میگن نیافتم ذکری بهتر از ذکر سلام. به خصوص روزهای جمعه خیلی استفاده شده. حالا منبرش رو بعد واگذار میکنیم به حضرت عالی، ما پا منبری رفتیم. اللهم صل علی محمد. قال اذا كنت قائدا الا وضوئک، این نشسته داری وضو میگیری، آفتابی هم دستته یا شیراب باز کرده سر حوض، قائدا الا وضوئک ولم تدره، نمیدونی غسلت ذرائیک املا، آیا دو دستتو شسته یا نشسته. فاعد علیهما، اعد علیهما یعنی چی؟ یعنی عاده کن. خب اینجا معناش اینه که قاعده تجاوز در کار فهمیدا نیست، نسته میگه اعد علیهما، برگرد دست راست و دست چپ رو بشون. و علا جمعی ما شککت فی، منصر به ذرائک نیست، علا جمعی ما شککت فی، انک لم تغسله او تمسحه، نسبت به تمام مواردی که در وضو هست اگر دچار حالت شک شدی اعد، یعنی برگرد و اون را بفرمایید انجام بده. ما دامت فی الوضو، یا ما دمت فی الوضو، تو در حال وضو هستی، الکلام قاعده تجاوز اینجا جاری نمی شود و باید برگردید انجام بدید. اگر نبود این روایت شما فضلا فتوا بدید، اگر نبود این روایت ما چیکار میکردیم در اینجا بفرمایید. خودت سوال جواب بده. من هر شب الان دارم مس سر میکشم، شک میکنم که آیا دست راستمو شستم، دست چپم شستم، ما باشیم و قاعده تجاوز، قاعده تجاوز جاری میکنیم. ولی چون روایت و نص سری وارد شده دیگه جایی برای قاعده تجاوز نیست. اما در باب غسل، در باب وضو داستانی نیست. این روایت هم یادداشت فرمایید وسائل جلد 1 شزا آره غسل تیم وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 43 از ابواب وضو حدیث 1. خب این من چون امروز که زود آمده بودیم گفتیم حق علمای اعلام محفوظ بمانه، عادت کردن به 9 ربع میان ما مواسه کردیم با دوستان. مطلبی که باقی میمانه امروز باید عرض بکنیم، حالا باقی میمانه یعنی بازم هنوز زمینه برای بحث داریم، موضوعی است که مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد در ذیل همین مسئله‌ای که ما خوندیم، مسئله 11 هم که یه بار دیگه من این ذیل را محضر علمای اعلام بخوانم، این است میگه نعم لو شک فی غسل الایسر اتابه و این طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حین ایذن لعدم اعتبار الموالات فی و این کان یحتمل عدم الاعتناء اذا کان معتاد الموالات. اینو ذیل عبارت سید رو ببینیم چه نکته‌ای جدید میخوان مطرح کنه. سید میفرماید که اگر شک کرد در باب غسل، فی غسل الایسر در شستن سمت چپ، اگر شک کرد اتابه و این طال الزمان، مثلا ساعت 5 غسل کرده، حالا دیگه خیلی طولانیش نکنیم زمان، ساعت 6 حالت شک براش پیش آمد که آیا من سمت چپ رو شستم یا سمت چپ رو نشستم، عبارت سید این است که اتابه، یعنی بی زحمت دوباره خوله بود برداره بره کجا؟ حمام، سمت چپ را بشوید. لعدم تحقق الفراغ این ایزن، اینجا جای قاعده فراغ بفرمایید نیست. چرا جای قاعده فراغ نیست ای الفضلا؟ لعدم اعتبار الموالات فی، اگه ما موالات را معتبر می دانستیم می گفتیم حالا غسل تموم شده دیگه قاعده فراغ هم جاری می کنیم و دیگه غسل هم درسته، ولی چون ما موالات را در باب غسل شرط بفرمایید نمی دانیم، هنوز صدق فراغ یک کلمه نمی کند، هنوز صدق فراغ نمی کند. چون ما اگه موالات را معتبر می دانستیم، یعنی سر و گردن سمت راست سمت چپ، حالا هم که شک می کردید می گفتید من فارغ شدم دیگه از غسل، ولی چون موالات معتبر نیست نمی تونیم بگیم فارغ شدیم از غسل و قاعده فراغ داریم. بعد می فرماید به امکان یحتمل عدم الاعتناء، این درسته که ما موالات را معتبر نمی دانیم، اما اگر این آدم حسن ابن زید ابن احمد، اگر این آدم کان معتاد الموالات، یعنی آدم آدمیست که زیر دوش که رفت کارو یک سره می کند، این که یکی ساعت 5 انجام بده، یک ساعت 6 انجام بده، یک ساعت 7 انجام بده، حرفا نیست. این معتاد الموالات در رابطه با افرادی که معتاد الموالاتند، ما اینجا تلقیه به فراغ میکنیم. اگه تلقیه به فراغ کردیم دیگه جایی برای اعتنا نیست که ما برگردیم و سمت چپ را بفرمایید و بشوییم. پس از باب عدم اعتبار موالات میگیم فراغی حاصل نشده. ولی ما میگیم به حسب اشخاص متفاوته که نوعان هم الان همینطور هستن. کدوم تو شما ساعت پنج میرید سر و گردن بشوید بعد بیاد بیرون دوباره بیاد سمت راست بشوید؟ نوع افراد ما معتاد الموالات هم و چون معتاد الموالات هستن در نتیجه اگر شک کردن به این شک فرمایدا اعتنا نمیشه، این زیل فرمیشه. ولی توضیح داره این مطلب سید بزرگوار ما این است که ما در این جایی که شک میکنیم، یعنی قبل از این بحثای اخیر ما که آیا سمت چپ را شستیم یا سمت چپ را نشستیم، به زمینه عدم اعتبار موالات میگیم برگردید به سمت چپ را بفرمید بشوید. دلیل اصالت و عدم غسل ایسر، شک میکنم که آیا سمت چپ را شستم یا سمت چپ را نشستم، استصحاب عدم جاری میکنم. روزی بود روزی نبود غسل ایسری اتفاق بفرمایدا نیفتاده بود، حالا شک میکنم. استصحاب تعریف چه از بزرگان؟ ابقاء مکان. بله، یقین سابق بفرمایید. یقین سابق اون چه از در اینجا؟ عدم غسل است. شک لاحقتون چه از در اینجا؟ اینی که آیا شسته شده یا شسته نشده. استصحاب میکنم عدم غسل را، این دقیقا به مقتضای استصحاب. هر شبت خدمت شما بیم که این نکته راجع به این است که سوال ما برای اون جایی که شک میکنیم، حالا غیر از اون فردی که عادت به موالات داره، اونو اصلا الان تو ذهن مبارکتون نیارید، همون قسمت اول رو بیارید که اگر شک در غسل ایسر کردیم با توجه به این که ما موالات رو معتبر نمیدانیم، اگه شک کردیم استصحاب عدم جاری میکنیم. سوال آیا جایی برای اجرای قاعده تجاوز و قاعده فراغ دوستان با من هستن؟ آیا جایی برای اجرای قاعده تجاوز و قاعده فراغ وجود دارد در همین بحث یا نه؟ یعنی من اینکه شک میکنم سمت چپ را شستم یا نشستم، آیا میتونم قاعده تجاوز جاری کنم؟ شما فرمایش حضرت عالی را من حاشیه می نویسم، ولی اجازه بدید که توضیح بدم ببینم چند ماجرا. هر شبت محضر شما بیم که سوال این است که آیا ما دو تا قاعده دیگه هم داریم. اینجا آقایی میتونه ادعا بکنه که اینجا میشود قاعده تجاوز جاری کرد و اگر قاعده تجاوز جاری کردیم در نتیجه نیازی به اتیان شستن سمت چپ بفرمایید نباشد؟ چون نرخ خیلی فرق میکنه. اگر شما به استصحاب تمسک کردید، شما یکی با اجازه بدید همه شما و خود تو همه پرت کن. اگر استصحاب عدم جاری کردیم که روشنه، یعنی باید به جا بیاورید. اگر قاعده تجاوز کسی گفت جاری می شود، نتیجه می شود اتیان لازمه یا لازم نیست؟ آفرین. اگر کسی آمد قاعده فراغ را جاری کرد، آیا اتیان لازم است یا اتیان لازم نیست؟ این سوالی که ما میکنیم این است که اگر شما استصحاب عدم جاری میکنید و در نتیجه ما را ملزم میکنید که سمت چپ را بشوییم، آیا ممکن است ما تو این وسط استصحاب عدم جاری نکنیم بریم سراغ یکی از این دو قاعده؟ بستگی دارد. آیا قاعده تجاوز یا قاعده فرا؟ اینو میخوایم الان بحث کنیم خدمت علما و بررسی کنیم آیا زمینه برای قاعده تجاوز وجود دارد یا ندارد. بحث دوم این است که آیا زمینه برای قاعده فرا وجود دارد یا ندارد. ما تا اینجا استصحاب عدم جاری کردیم و برمیگردیم و سمت چپ میشونیم، ولی اگر کسی آمد با کنکاش و بررسی گفتن که اینجا میشه تجاوز قاعده تجاوز داری، ببینیم بیان او چیه، جواب ما چیست. عرض شود خدمت شما بین که ما همین فرمایش شما که الان فرمودید به ذهنمون میرسد که نجا برای قاعده تجاوز است و نجا برای قاعده فراخ. منتها دلیل بیارید برامون الان چرا جا برای قاعده تجاوز نیست. ما در قاعده تجاوز یاد گرفته بودیم که در یه جز شک میکنیم و وارد جزء خب ماوراء بادان بفرمایید قریه ای نیست، میگم بعض بادان قریه ای نیست، هر شبت خدمه مثل معروفه. بعد از سمت چپ دیگه ما چیزی نداریم که شما بگید من وارد چیز دیگر شدم، در قبلی شک دارم که آیا انجام دادم یا ندادم، که اونجا بگیم مثل این است که من وارد سمت راست شدم، شک میکنم سر و گردن رو شستم یا نشستم، که بعدیتی قابل تصوره که مترتب بر قبلی هست، ولی در اینجا همین حالت هست یا نه. قاعده فراخ چرا جاری نمی شود؟ بنابراین که ما مبالات را به فرمایدا معتبر ندانیم، میگیم که هنوز به فرمایدا فراخی حاصل نشده. حالا این ساندویجیش بود توضیحش. تحقیق مطلب ایو الفضلاء المعاصرین و بزرگان قوم این است که در فرض ما هیچ کدام یک از این دو قاعده غیر از اصالت و عرض شبت خدمتون عدم الاتیانی که اسمش استصحاب گذاشتیم جاری نمیشد. اما علت این که قاعده تجاوز جاری نمیشود این است که معتبر در قاعده تجاوز این است که از محل جزء مشکوک که شرعاً برای ما مقرر شده و شارع گفته باید انجام بدید، از محل جزء مشکوک ما گذشته باشیم و داخل در جزء بگید بعدی شده باشیم. آیا بعد از سمت چپ جزء دیگری ما داریم تا بگیم ما از این جزء گذشته ایم به جزء دیگر وارد شده ایم حالا قاعده تجاوز جاری کنیم؟ معنی قاعده تجاوز اینه.
استاد وقت اگر تردید و شرط نکنیم این قاعده باید در سمت راست هم داری بشه دیگه. تردید و اگر تردید
بله اگر کسی ترتیب را معتبر ندانست داخل در جزء دیگری باید شده باشه که مترتب بر جزء مشکوکه، یعنی تا اون جزء مشکوک انجام نگرفته باشد این جزء هم شما انجام بدید خاصیتی نداره و این در جزء اخیر متصور نیست. چرا؟ چون بعد از جزء اخیر ما جزء دیگری نداریم. عرض شد خدمت شما بین که بعضی آمدند یه حرفی زدند که این حرف شما هم بشنوید گوش نمیدید. و اون حرف اینه خواستن جزء بعد از این جزء اخیر تصویر کنند. ما که تو الان گفتیم بعد از سمت چپ دیگه چیزی نیست، اینا میگن ها اگر احیانا این آقا اینطوری تصویر کردن، اگر این آقا بعد از مسئله سمت چپ که حالا شک داره مشغول خوردن و آشامیدن و امثال ذلک شد که صدق بکند دخول در چیز دیگر، این تصویر این شکلی درست کرده، که داخل شده در بفرمید چیز دیگه. پاسخ شما چه هست؟ میگیم این خارجه، چیز دیگر باید مربوط به همین عمل غسل ما باشد، طعام و شراب و شراب یعنی آشامیدن. هر شبت خدمتون اینا که ربطی به این قصه ندارند، بنابراین این فرض اصلا فرضی نیست که انسان بیاد روش حساب باز بکنه و بگه بله در اونجا هم جز اخی قابل تصویر است که اگر من وارد خوردن و آشامیدن شده باشم، حالا شک میکنم که آیا جز ایسر را شستم یا نه، بگم چون تجاوز کرده ای و وارد جز دیگر شده ای که وارد از خوردن و آشامیدن است، پس بنابراین اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشه. میگیم نه، خوردن و آشامیدن هیچ ارتباطی با موضوع ما بفرمایید ندارد. ما مثالایی که زدیم در باب وضو، در باب غسل، همه بعد از جزء مشکوک یه جزء دیگری از جنس خود این وجود دارد، نه از جنس دیگری. اون بهش نمیگن داخل در جزء دیگر. این اصلا ذکرش هم اگه نمی کردیم به جای بر نمی خورد، ولی حالا چون گفته بودن گفته بودیم. مرحوم آیت الله حکیم در کتاب مستمسک که من در همین محضر شریف شاید بارها از صاحب کتاب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه و هم از مستمسک ایشون تمجید کردم و در یه نوشته دیدم که ایشون در سن 25-6 سالگی این مستمسک را، یعنی این حاشیه را بر عروه زدن با اون بیان علمی، و وای به حال ما، یعنی جدی درس بس مطالعه تحقیق میشه نتیجهش حکیم در میاد. این هاست و بزرگان حضرت امام آیت الله خویی، دیگران مراجع فعلی ما. مرحوم آیت الله حکیم، امشب اگر مستمسک دارید مراجعه بفرمایید، اشکال کرده، گفته که این دوتا حرفتون که فرمودید نه قاعده تجاوز جاری می شود، بفرمایید نه قاعده فراغ، من نسبت به عدم اجرای قاعده فراغ حرف دارم. یعنی چی؟ یعنی می خواهد بگه قاعده فراغ جاری می شود. ما گفتیم قاعده فراغ جاری نمی شود، فقط اصالت و عدم الاتیان، همون استصاب عدم، و قاعده تجاوز جاری نمی شدم. دلیلم آوردیم، محکم هم دلیل آوردیم، آیکیم هم دلیل ما را قبول داره. میگه آقا قاعده تجاوز این جز مشکوکی داری، بس یه جزی تصور بشود تا بگید تجاوز کردم از این وارد جز دیگر شدم. اینجا بعد از سمت چپ دیگه جزی نیست. ایشون تا اینجا با ما هماهنگه، ولی ما راجع به قاعده فراغ مطلبی داریم و اون عبارت از این است که در ما نهنفی قاعده فراغ جاری نمی شود. ما متقین قاعده فراغ هم جاری نمی شود. همین الان گفتید چرا جاری نمی شود؟ چرا جاری نمی شود؟ چون فراغ صدق می کند. چرا فراغ صدق نمی کند؟ چون موالات را معتبر نمی کند. فرسا نسبت به کسانی که موالات را معتبر می دانند فراغ صدق می کنند، ولی نسبت به کسانی که موالات را معتبر نمی دانند و معتقدند با فاصله زمانی می شود اجزای غسل را انجام داد، ما لذا گفتیم قاعده تجاوز نه، قاعده فراغ هم نه. دلیلش هم این است که چون موالات معتبر نیست، و نظر مرحوم سیدم هم همینه، خیلی هم نظرشون تقریبا همه. اما مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه این علم و این بزرگ می فرماید حرفتون راجع به قاعده تجاوز می پذیریم، ولی راجع به قاعده فراغ نمی پذیریم. ادعا چیه؟ سید آخوشو بله بفرمایید، دلیل بیارید. ادعا اینه، عرض شده شد به تو این که میگه فراغ که قاعده فراغ ما تعبیر میکنید، فراغی که موضوع عدم اعتناء به شک است، یعنی این فراغی که باعث میشود شما به این شک اعتناء نکنید. ها، عرض شود خدمت شما به این که فراغ بنایی مورد نظر است، نه فراغ حقیقی. یه دو تا تعبیر ما در اینجا داریم، یکی بنا بر فراغ گذاشتن، دو فراغت بفرمایید حقیقی پیدا کردن. میگه این قاعده فراغی که باعث میشود ما اعتنا به شک نکنیم، مقصود فراغ حقیقی نیست، بلکه مقصود از فراغ، فراغ بنایی است. یعنی من موقعی که شک میکنم که آیا سمت چپ را شستم یا نشستم، بنا را بر چی میگذارم؟ بفرمایید فراغ از غسل. چون بنا را بر فراغ از غسل میگذارم، دیگه لازم نیست بیام سمت چپ را بفرمایید بشویم. بنا میگذارم بر فراغت از غسل. شک کردید در سمت چپ، بنابراین میگذاریم که از شبت خدمتون که فارغ شده ایم از غسل. بی خود شک نکن، بی خود شک نکن، یعنی اعتنا به شک نکن و بگو غسلم و فرمیدا سید. گرفتید مطلب؟ اجازه بدید بعض من دیگه بنام، اجازه بدید من حرفیشون تا اون نگرم، حرفیشون هم تا اون نگرم، نه حرف خودم تا اون گرم، نه حرفیشون. عجله نفرمایید، من در محضر شریف شما هستم. هر چمت خدمتون می که لذا بنا میذاریم بر فراغ و در نتیجه هر چمت خدمت شما به این که به این شکمون اعتنا نمی کنیم. اشکال به فرمایش مرحوم آیه حکیم، اشکال چه هست؟ اشکال اینه که ظاهر اخباری که ما داریم، میگه فمزه عبور کن، بگذر، ترتیب اثر نده، که مشتمل بر کلمه مضیه، یعنی گذشتن از این مرحله، نه تجاوز ها، یعنی از عمل گذشتن، که در قاعده فراغ وارد شده، مثل این تعبیر که امام می فرماید کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزه کما هو. اگه یادتون باشه پارسال روی این روایت خیلی بحث کردیم، نمیدونم گرفتاری یا آیون اجازه میده یادشون بیاد یا نه، نمیدونم، خیلی بحث کردیم که آیا این روایت ناظر به قاعده تجاوز است یا ناظر به قاعده بفرمایید فراغ است. به نوشته های پارسالتون اگر می نوشتید یه نگاهی بفرمایید، اونجای بحث مفصلی بود. ما بنا را بر این میذاریم که این مربوط به قاعده فراغ است، نه مربوط به قاعده تجاوز است. میگه از این تعبیر کل ما شکک فی، در هر جا که شما شک کردید می ما قطع قضا و گذشته فمزه که ما هوه، این موزی پاسخی که ما به سید بزرگوار میدیم، میگیم این موزی موزی بنایی نیست، این موزی موزی بفرمید این واقعا گذشته باشه و بر اساس زعم و خیال و امثال ذالک نیست و ما دلیلی نداریم بر مضی بنایی. اون چی که به ذهن میرسد مضی حقیقی است، یعنی حقیقتا ازش عبور کرده باشه، مگر اینکه خائلی بیاد و بگوید قاعده فراغ، خواهش آبنم دقت کن، در صورتی جاری می شود که شک در صحت عمل و فساد عمل داشته باشیم، که قبلا ما به این مطلب گفتیم، بعد از فراغ از اصل وجود، یعنی بعد از اینکه از اصل وجود فارغ شدیم، حالا شک میکنیم در فساد عمل، صحت عمل، و بنابراین اگر مراد از مضی همون مضی حقیقی باشد، ممکن است برای این شک مجالی نباشد، پس باید بنا را بر مضی بنایی بگذاریم. اینو نفهمید مگر بعضی شما فهمیده باشید. یک کسی میاد این حرف رو میزنه، میگه اگر شما مضی را مضی بنایی نگیرید که مرحومای حکیم گرفتن و مضی را مضی بفرمایید حقیقی بگیرید، دچار مشکل میشه. اکثر شک ندارید. اگر مضی حقیقی شد، یعنی حقیقتا من گذشتم از غسل و پایان پذیرفته، کیف المجال لشک، تا شما شک بکنید و بعد بگید نیاز به قاعده فراغ است. اگر گفتیم قاعده فراغ عبارت است از این که بعد از وجود عمل ما در صحت و فساد شک کردیم و مضی هم مضی بفرمایید حقیقی بود، دیگه جایی برای شک باقی نمیماند تا شما نیاز به قاعده فراغ داشته باشید. بعد وجود العمل، وجود العمل، وجود العمل، وجود العمل، یعنی عمل محقق کامل. بله اون شک در صحت و فساد قبول داریم، ولی بعد وجود العمل، یعنی تحقق العمل، تحقق العمل، عمل تحقق پیدا کرده
کاملا
در واقع. حالا کامل احلال همین بحث داریم، اجازه تا اینجا با ما باشید، فعلا مرحله مرحله میریم جلو. اگر من گفتم عمل وجود پیدا کرده، حالا فقط آمدم شک میکنم در صحت و فساد و امثال ذلک، مستشکل ممکنه بگه که به ما بگه، ما که مضی را مضی حقیقی دانستیم نه مضی بنایی که مرحومای حکیم قائله، به ما برگردی این حرف رو بزنه. مجال برای حرف هست، اجازه نکن. ممکنه برگرده به ما بگه که آیا شما بعض وجود عمل مسئله را فرض میکنید؟ فرمایشتون درسته شما ها، منطور زود گفتید عرصه وسته میتونه، اگر بعد الوجود عمله دیگه جایی برای شک باقی نیمانه. اما پاسخ درستیست. در پاسخ ما به اینا میگیم که نه خیر، ما اگر احیانا مضی را هم مضی حقیقی بدانیم، باز جا دارد برای بفرمایید شک. این فرمایش شماست. میگیم اگر مراد ما از مضی مضی حقیقی باشد، که اعم از مضی صحیح و فاسد است. مگه نه شما میگید قاعده فراغ مربوط به جایی است که من در صحت و فساد شک کردم بعد الفراغ؟ بله، اگر مضیم مضی حقیقی فرض کنیم، ولی چون شک در صحت و فساد داریم، مضی حقیقی اهم از مضی صحیحن یا مضی بفرمایید فاسدن است. پس مضی حقیقی سازگاری دارد هم با مضی صحیح و هم با مضی بفرمایید فاسد. اینطور نیست که شما میفرمایید اگر ما مضی را مضی حقیقی گرفتیم، دیگه جایی برای شک باقی نماند و در نتیجه ناچاریم همون مضی را مضی بنایی قرار بدیم و تقویت کنیم فرمایش آیت الله حکیم را. میگیم نه عزیزم، بنده با تمام وجود مضی را حقیقی میدونم. میگم حقیقتا خارج شدم، یعنی میگم الان دارم با حول خودم خوش میکنم، اما شک دارم در صحت و فساد. مضی هم مضی حقیقیه، یعنی حقیقتا خارج شدم، اما شک دارم که آیا اونی که خارج شدم صحیحا خارج شدم یا فاسدا خارج شدم. اینجا جا برای قاعده فراغ بفهمیدا هست یا نیست؟ هست. یکی میگه هست، یکی نیست. گفت چون نیست خواجه حافظ و بعضی شکسته خوانند، بعضی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. بنابراین معنای مضی حقیقی اهم از صحیح و فاسد در ما ننفی، چون احتمال عدم اتیان ما میدیم، احتمال میدیم که اتیان نکرده باشیم. عرض شود خدمتتون این که این هم از این نظر لذا صدق می کند که در اثناء عمله، چون مبالات هم که در غوث به تعبیر آقا معتبر به فرمای دام این کلام تتلمه ای دارد. من یک عذرخواهی بکنم، دیگه گرفتاری های ماست، شما بزرگید و از محضر بزرگان عذر خواستن روا بود. این فردا و پس فردا جلسه خبرگان رهبری است و من در محضر شریف شما توفیق زیارت ندارم، ولی انشاءالله شبه محضر پرفیض شما علمای اعلام هستم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.